رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد پنجشنبه 11 ایون در استودیو رادیوی آزادی در پراگ. ساعت با وقت پراگ 3 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
پلیس آمریکا میگوید یک مردی سالمند از تفنگ در داخل موزه یادگاری هولوکاست در واشنگتن آتش کشیده است. از تیر تفنگ پاسبانی در آمدگاه کشته شده است. سپس این مرد خود را مجروح کرده است. ادریان فنتی شهردار واشنگتن گفته است این مرد 89 ساله با زخم تیر در حالت وزنین به بیمارستان انتقال داده شده است. به گفته پلیس این مرد برابری وارد شدن به موزه با پاسبان آتش کشیده است. مرد مشکوک که از وی جیمز وان برون نام برده می شود، ماشینش را در نزدیکی ها گذاشته است. ماشین وی را بازرسی کردند تا در آن مواد منفجره کار گذاشته نشده باشد. وان برون نژاد پرست است و یک صفحه اینترنتی سمیتیکی یا سامی دارد. وی سال 1983 محکوم به زندان شده بود. آن وقت وی ادعا میکرد که وضع اقتصادی بد است و به نشانه اعتراض تلاش کرده بود تا کارمندان بانک مرکزی آمریکا را رباید. آن وقت هم با خود تفنگچه داشت.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت وی جانبدار جهانی وارسته از اسلحه هسته‌ای میباشد. وی در یک نشست خبری مشترک با فرانک والتر شتنمایر وزیر امور خارجه آلمان گفت روسیه میخواهد اسلحه هسته‌ای ممنوع اعلان شود اگر آمریکا و سایر کشورهای دارای این اسلحه چنین کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ماه اپریل سال جاری نظر خود را درباره رهایی جهان از اسلحه هسته‌ای بیان داشته بود. وی گفته بود آمریکا حاضر است در این راه در رأس کشورهای قرار بگیرد که میخواهند ذراتخانه های هسته‌ای خود را کاهش دهند.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تلفنی میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان را با برگزاری انتخابات پارلمانی در آن کشور تبریک گفت. روبرت گیبز سخنگوی کاخ سفید گفت اوباما از وزارت امور داخله و نهادهای امنیتی لبنان توصیف کرد که انتخابات در فضای امن برگزار شده است و افزود جورج میشل فرستاده آمریکا برای خاورمیانه روز جمعه از لبنان بازدید خواهد کرد. در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه لبنان ائتلاف غربگرا بر ائتلاف جانبدار سوریه و ایران یعنی بر حزب الله پیروز شد.
نرخ نفت بار دیگر در سال جاری به بلندترین نقطه خود رسید. روز سه‌شنبه نرخ نفت خام که برای ماه ایول به فروش رفت در بازار نیویورک 1.32 دلار بالا رفت و برای هر بشکه 71.33 دلار را تشکیل داد. از ماه اکتبر سال گذشته تا به حال این بالاترین نرخ به شمار می رود. بنا به گزارش ها سرمایه گذاران برای آن بیشتر به خرید نفت رو آوردند که درباره کاهش ذخیره نفت در آمریکا گزارش ها به نشر رسیده است. آمریکا بزرگترین کشور استعمال کننده سوخت به شمار می رود و امید دارد که اگر اقتصاد جهان از بحران مالی رها یابد احتیاج به نفت بیشتر می شود.
در نیویورک جلسه سالانه شورای اجرائیه بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برگزار شد. برنامه های این سازمان برای 16 کشور از جمله طرحهای یونیسف در تاجیکستان برای سالهای 2010 تا 2015 به تصویب رسید. برای اجرای بخش تاجیکستانی این برنامه 28 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. سمت‌های اساسی برنامه با استراتژی رشد ملی تاجیکستان، استراتژی کاهش سطح کمبیزاتی و دیگر برنامه‌های حکومتی آن کشور هماهنگ ساخته شده‌اند. در این برنامه در این باره نمایندگی تاجیکستان در سازمان ملل متحد بر رادیوی آزادی در نیویورک خبر داد. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه می‌شنوید.
مرزبانان ازبکستان جسد شهروند قرقیزستان را که روز یکشنبه کشته شده بودند به خویشاوندانش برگرداندند. مقامات مرزبانی قرغزستان گفتند این شهروند قرغزستان الوغبک یوروکانوف اصلا ازبک تبار است و وی را در نزدیکی پاسگاه مرزی دوستوگ یا دوستی 7 ایول مرزبانان ازبکستان هدف تیر قرار دادند. جانب ازبکستان میگوید وی غیر قانونی از مرز گذشته است و هشدار مرزبانان را نادیده گرفته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا صاف و بی‌غبار و بی‌بارش خواهد بود. در دوشنبه روزانه 33 درجه و شبانه 24 درجه گرم خواهد شد. حرارت در ولایت ختلان روزانه تا به 36 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوا شبانه 24 روزانه 33 درجه گرم خواهد شد. در ولایت بدخشان روزانه 26 شبانه 20 درجه گرم می شود. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز از 24 تا 32 درجه گرم خواهد شد. و شنوندگان ارجمند، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی مجله خبری ما.
امروز در دادگاه شهری دوشنبه مرافعه دادگاهی برادر وزیر پیشین امور داخلی تاجیکستان شروع می شود.
دادگاه عالی تاجیکستان رسیدگی به یک پرونده پرسر و صدا در ولایت سوغد را به پایان رساند.
و دانشجویان تاجیکی مقیم لندن به نشانه اعتراض بر ضد ملت‌گرایی در روسیه در نزد سفارت روسیه در بریتانیا تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
دادگاه شهری دوشنبه اعلام کرده است که امروز مرافع دادگاهی تقای نظر صالحوف برادر محمد نظر صالحوف وزیر پیشین کارهای داخلی تاجیکستان شروع می شود. دادستانی وی را در قتل یک خویشاوندش متهم می کند.
برادر وزیر پیشین را بعد از مقامش برکنار شدن محمد نظر صالحوف 14 اپریل سال روان بازداشت کرده بودند. اسلم مومنزاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه موضوع را ادامه می دهد.
بنا به اطلاع دادگاه شهر دوشنبه، مرافعی دادگاهی تقای نظر صالحوف برادر محمد نظر صالحوف وزیر پیشین کارهای داخلی تاجیکستان که به جنایات سنگین از قبیل کشتار و نگاهداری غیرقانونی سلاح متهم می شود، روزی پنجشنبه 11 یونی سال جاری شروع خواهد شد. طبق پرونده مذکور، تقای نظر صالحوف از جمله در قتل دادر عروسش گمانبر می شود. تقای نظر صالحوف سال 1999 با گلوله کلشنیکوف در خانه شخصیش دلیر فازیلوف دادر همسرش را که کارمند شعبه امور داخلی ناحیه اسماعیل سامانی بوده است به قتل رسانیده است. مسئولین دادستانی شهر دوشنبه می گویند تقای نظر صالحوف بعد از 1.5 ماهی برکناری برادرش محمد نظر صالحوف از سمت وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در تاریخ 14 اپریل سال روان از سوی نهادهای انتظامی تاجیکستان بازداشت شده است. به قول سیف‌الدین سراج‌زاده، معاون اولی دادستانی شهر دوشنبه، پرونده جنایی در این باره 10 سال پیش باز شده است، ولی به دلیل نبودن شاهدان و اثبات نشدن گناه، تحقیق این حادثه تا امروز دوام داشت. گفته می شود که شاهدان این حادثه اکنون پیدا شدند و امکان دارد در مرافعه روزی پنجشنبه در باره تقای نظر صالحوف شهادت دهند. تقای مراد صالحوف برادر محمد نظر صالحوف 56 سال دارد و اخیراً مسئولیت رهبری ترمینال گمرک شهر دوشنبه را بر عهده داشت. برادر او محمد نظر صالحوف طول چندین سال در مقام‌های دادستان کلی تاجیکستان، رئیس دادگاه قانون اساسی، معاون وزیر کارهای داخلی و دو نوبت رهبری دستگاه اجرایی یا مأموریت رئیس جمهور امام‌علی رحمان بود و یکی از شخصیت‌های بانفوذ و کلیدی در حکمت رحمان به شمار می رفت. دادگاه شهر دوشنبه می گوید جریان مرافعی پرونده تقای نظر صالح و کشاد صورت گرفته به مطبوعات اجازه شرکت داده می شود. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع مرافع دادگاهی تقای نظر صالحوف برادر وزیر پیشینی کارهای داخلی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه یک پرونده خیلی پرسر و صدا در کشور را که رسیدگی به آن مدت های طولانی ادامه داشت به پایان رساند. بر اساس این پرونده دادگاه ده ها نفر را به دزدیدن پول زیاد و سرکشی از پرداخت مالیات و دیگر جنایت های اقتصادی گناهکار دانست و به سالهای طولانی زندان محکوم کرد.
دادگاه حتی دو وکیلی مجلس محلی را بر اساس همین پرونده بعد لغو وکالت هایشان روانه زندان کرد. اما در این زمان به گفته خودی مقامات گناهگار اصلی این پرونده در خارج از تاجیکستان به سر می برد. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت سوخت این گزارش را تهیه کرده است.
31 نفری محکوم گشته از گروه نظام جورایف صاحب کار موفق و سابق وکیل مجلس ولایت سوخت را دادگاه عالی تاجیکستان به صادر یک عده جنایات وزنین سیاسی و اقتصادی گناهکار دانست و به مهلت های از 10 تا 25 سال به زندان فرستاد. نور نوروف رئیس مرافعه پرونده این افراد دادرس دادگاه عالی در ضمن قرائت حکم گفت که تعداد از آنها از جمله دو برادر نظام جورایف فخریدین و طالب جورایف ها برای همدستی در کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان در سال 1999 تأسیس اتحاد جنایی و شرکت در آن گناهکار حسابیده شدند. برخی از محکوم شدگان از این گروه را دادگاه عالی برای قلابی از خود کردن اموال غیر به مقدار مخصوصا بزرگ، ساختکاری اسناد و پنهان داشتن انداز مطابق اسناد جنایی تاجیکستان مجرم دانست. بازبینی پرونده این گروه 33 نفری به اصطلاح منصوب به نظام جورایف از جانب دادگاه عالی تاجیکستان طول تقریبا یک سال اخیر در تالار دادگاه ولایت سوخت در شهر خوجند ادامه داشت. محمود غلامов سابق رئیس دادگاه ولایت سوخت در یک سخنرانی قبلی خود بسیاری اتهامات علیه محکوم شدگان را تاکید کرده بود.
پرونده 140 مواد جلد دارد. هر یک سوچونده به خودم یک جلدی عیب اعلان کرده گه.
بعد از اعلان حکم وکیلان مدافع و خیشان برخی از 31 تن افراد محکوم گشته از گروه نظام جورایف گفتند که حکم دادگاه عالی را ناعادلانه می حسابند و برای وسط آن شکایتی کاساسیونی خواهند برد. با گفته آنها نسبت اکثر کل محکوم شدگان کار گرفتن از بند 187 اسناد جنایی تاجیکستان یعنی تأسیس اتحاد جنایی و اشتراک در آن، در حالی که عیبدار کننده دولتی آنها را تنها به صادر جنایات اقتصادی متهم شناخت از روی عدالت دادگاهی نیست. همدان وهابوف که برادرش غنیجان وهابوف از شهر اسفره از گروه مذکور به 21 سال حبس با حکم دادگاه عالی محکوم شد میگوید
مردمی که از روی اجرای وظیفه‌شون تابع جورایف نظام خان با قرار داشت و اونها وظیفه‌های خدمتشون رو اجرا کردن ولی نوبت کمتر نادرست اجرا کرده باشن، این حکم نسبت اونها ناعدالتانه بود.
بازداشت این گروه در تیر ماه سال 2007 به دنبال افتتاح پرونده علیه نظام جورایف سابق وکیل مجلس ولایت سوخت و سرور پیشینی کارخانه های کیمیا و سپیرت شهر اسفره صورت گرفته بود. آن زمان آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت سوخت اعلام داشت که نظام جورایف را برای وارد کردن ضررهای مالی به خزینه دولت تاجیکستان در حجم بیش از 11 میلیون دلار ایالات متحده در دوام سالهای 1998-2007 میلادی با راه ساختکاری اسناد و پنهان داشتن مالیات عیبدار می حسابد. بعد از یک سال در تیر ماه سال 2008 بخش مبارزه با جنایت های متشکلانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نظام جورایف را طرحریز کشتار سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان طالب بابایف اعلام کرد. ولی افراد نزدیک به نظام جورایف این گونه اتهامات را علیه او رد کردند و گفتند که این همه اتهامات برای سرکوب کردن یک تاجر موفق و از خود کردن دارایی های او از جانب گروه های معینی صاحب قدرت تاجیکستان صورت گرفته است. ضمناً اکثر کلی 31 نفر محکوم شده با حکم دادگاه عالی تاجیکستان ساکنان ناحیه اسفره و عمدتاً همکاران سابق نظام جورایف می باشند. بازبینی دادگاهی پرونده آنها در میانه های سال گذشته 2008 آغاز یافته، در زمان مرافعه 17 نفر آنها در بازداشت و 16 نفر که عمدتاً به صادر جنایات اقتصادی متهم می شدند در آزادی ولی به شرط خارج نشدن از محل زیست به سر می بردند. خود نظام جورایف در حال حاضر در بیرون از تاجیکستان به سر می برد و در سال گذشته پلیس بین المللی اینترپول برای دستگیر نمودن او جستار اعلان کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
زندانی شدن یک گروه 31 نفره در شمال تاجیکستان که از پرونده های بی سابقه در این دو سال اخیر دانسته می شود.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. دیروز در نزد سفارتخانه روسیه در لندن گروه از جوانان دانشجوی تاجیک بر ضد بیگانه ستیزی در روسیه تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. در این تظاهرات تقریبا 30 نفر دانشجوی تاجیکی مقیم لندن بر ضد بیگانه ستیزی و نقض حقوق مهاجران و اقلیت ملی در روسیه شعار می دادند. ایرج سعادت سایرف، یک تظاهرگر، دیروز در باره طلبهایشان بر رادیوی آزادی چنین گفت:
طلب ما در سه بخش است. یکم بخش در آن است که ما طلب میکنیم انسان هایی که وارد روسیه میشن باید که حقوق وارد شدن آنها را مستحکم کنند، یعنی که چون در آمدن باید که اونها برابر حقوق داشته باشن که در اونجا، یعنی که به خطر اونها باید معیا باشد. دیم بلند برداشتن نظارت از طرف حفظ حقوق، یعنی پلیس و دیگر اونایی که به حقوق قطع سر کار دارن باید که بلند بردارن. دیگر اونی است که باید که کسی که در داخل روسیه کار میکند باید که یعنی که رفا دیان، یعنی دیان که اونا در کدام حالت زندگی میکند. چهل که در از روی تجربه های کشورهای دیگر ما چیز را طلب نمیکنیم که روسیه از روی اون نبرد، بلکه چیز را طلب میکنیم که روسیه خود خواهانی آن است.
در روسیه هر سال از دست ملتگرایان و سرتراشیده ها صدها نفر تاجیکان مهاجر کشته میشوند.
این کشور میزبانی تقریبا 1 میلیون نفر مهاجر کاری تاجیک را بر عهده دارد و آنها برای این کشور نیروی ارزان و مناسب کاری به شمار می روند. به گفته مقامات تاجیکستان سال گذشته سرتراشیده های روس نکمتر از 50 شهروند تاجیکستان را ظالمانه کشتند. برگزار کنندگان تظاهرات در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که با این اقدامشان می خواهند توجه دولت روسیه را به این پدیده منفی جلب کنند.
جامعه تاجیکستان با آن وجود که حقوق مهاجرانش در روسیه نقض می شود و هر سال صدها جسد فرزندانشان به زادگاه می آید، هیچگاه برای جلب توجه مقامات روس به این مسئله صدا بلند نکرده است.
بله، با استثناء چند نشریه تاجیکستان که بعد سربریدن یک جوان تاجیک از طرف ملتگرایان روس حتی به راندن پایگاه نظامی روسیه از تاجیکستان دعوت کرده بودند. رحمت کریمی دولت، خبرنگار رادیوی آزادی، بررسی این موضوع را از دوشنبه ادامه می دهد.
برخی از صاحب نظران و تحلیلگران تاجیک می گویند اقدام جوانان تاجیکی دانشجوی مقیم بریتانیا در هر صورت قابل توجه است، اگرچند به گفته آنها امکان بسیار مؤثر واقع شدن این اعتراض ها در امر جلوگیری از ادامه بیگانه ستیزی و نژاد پرستی در روسیه را بعید می دانند. بختیار خالقوف، ختم کننده بخش سیاست شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، در این زمینه میگوید:
از نظر سیاسی اقدام نو است، ولی نتیجه نمیده. به فکر من که نتیجه نمیده.
بنا به آمار تاکنون منتشر شده در روسیه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان مشغول کار و زندگی میباشند. و احتمالاً مهاجران تاجیک بیشتر از هر کسی دیگر در روسیه با پایمال شدن حقوقشان مواجه شده، مورد عداوت نژادی و قوم پرستی گروه های ملتگرای روس قرار گرفتند. موردهای حمله به شهروندان تاجیکستان و کشته شدن آنها از سوی گروه های نجات پرست روس از یک سال پیش افزایش داشته و در پاییز گذشته با بریدن سری صلاح الدین عزیزوف یک جوان 20 ساله تاجیک به نقطه عطف خود رسید. این حادثه بازتابی گسترده در مطبوعات مستقل تاجیکستان پیدا کرد و به حدی که باعث واکنش سفارت روسیه در دوشنبه شد. اما در این نوع اعتراض رسانه‌های خصوصی و روزنامه‌نگاران جداگانه تنها ماندند و به این اعتراض توده‌های مردم و محافل اجتماعی و جامعه شهروندی همراه نشد. این در حال است که بنا به آمار گزارشگران امور اجتماعی تا کنون شرایط معیشت حدود نصف از خانواده‌های تاجیک توسط مبلغ‌های مهاجران کاری تأمین می‌شود. این مهاجران در سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار به تاجیکستان ارسال کردند. اما چرا با این همه وجود جامعه تاجیکستان لطف و مرحمت خود را در پشتیبانی از این مهاجران تا کنون دریغ داشته است؟ رجب میرزا ژورنالیست تاجیک و از فعالان سیاسی میگوید
مشکلی اصلی همان فکر میکنم در همین است که یعنی مسئولین حکومت و در نوبت خود مسئولین رسانه‌های دولتی حکومت تاجیکستان تا هنوز مشخص نکردند که در مورد قانون شکنی هایی که نسبت شهروندان تاجیکستان در روسیه و تمام کشورهای دیگر صورت میگیرد با چه طرز واکنش نشان بدن. یعنی هنوز مشخص نیست موقع آنها و همیشه در مطبوعاتی در رسانه های دولتی هم از بس که شرح توضیح خشن نمیابد.
در همین حال برخی دیگر از صاحب نظران بر این باورند که خود محافظه‌کاری مردم در امر دفاع از حق مهاجران و واکنش آشکارا نشان ندادنشان به نقض حقوق مهاجران به طبیعت سرکوب شده مردم تاجیک نیز برمیگردد. خیرانشاه شریف‌زاده استاد دانشگاه ملی و سردبیر نشریه جامعه میگوید مردم جرأت اعتراض را دارد، اما چون میداند واکنشش نتیجه ندارد دست به آن نمیزند.
مردم تا اندازه از بی نتیجه انجام یافتن تصمیم های خود یا اعتراض های خود خسته‌اند شدند.
ولی میرحمد امیرشاه نویسنده و صاحب نظری تاجیک میگوید گروه هایی که میخواهند از حق مهاجران خود دفاع کنند مثل خود مهاجران به دفاع و به پناهند، از این خاطر جرأت صدا بلند کردن را ندارند.
یکون کسی نیست که از پشت اونها جدی دوکن حق حقوق او را پشتیبانی کنند و در مورد درکوری دست مدد دراز کنند. تاجیک با تمام مضمون شکسته است، هم در وطن هم برون از مرد.
آقای امیرشاه همچنین میگوید به نظر او جرأت و روح تاجیک به حد شکسته شده است که حتی باور نمیکند که گروه از دانشجویان تاجیک به ابتکار خود در لندن نیز دست به چنین ابتکار زده باشند. او میگوید مبادا کدام گروه منفیت خواه از این فرصت بخواهد استفاده کند. اما در واقع در بهاری گذشته میانی سفارت مسکو در دوشنبه و چند نشریه مستقل تاجیک رد و بدل شدید و لحن در این زمینه پیش آمد. این برخود بعد آن تشدید شد که سفارت روسیه از وزارت کارهای خارجی تاجیکستان ضمن نامه خواست از انتقاد موضع روسیه و راهبران آن در مطبوعات مستقل جلوگیری شود. نامه‌ای که وزارت خارجه با آن واکنش نکرد، اما باعث شد رسانه‌ها موضع تندتر را نسبت روسیه اتخاذ کنند. و این رویارویی میانی مسئولین سفارت روسیه و رسانه‌های مستقل تمام 3 ماه بهار ادامه کرد و اخیراً تقریباً فروکش کرده بود. ولی اقدام دانشجویان تاجیک لندن شاید عمر این بحث‌ها را به درازی تابستان امسال نیز تأمین کند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحمل بیش از حد جامعه تاجیکستان در برابر نقض حقوق گسترده شهروندان این کشور در روسیه.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه امون را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
دیاری ما دیاری نور و گوهر است، زیقولت ها و قولت هفت و هیمبر است، زی چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هر شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه. I'm زیبوده به کرام فری
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیماً و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
حالا نگاه مختصری به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. سفارایی نیروها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران چگونه است؟ کدام نامزد برتری دارد؟
چرا نمایندگان پارلمان به بودجه سال جاری تاجیکستان تغییرات وارد کردند؟
و اقتصاددانان تاجیک بر رقمهای رسمی درباره میزان واردات مواد غذایی به تاجیکستان باور ندارند؟ ادامه برنامه. روز جمعه در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. بعد این طریق روزهای تبلیغات نامزدها به پایان می رسد و آخرین آمادگی ها برای رای‌دهی تکمیل می شود. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلان کرد که شام چهارشنبه به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی که تحت انتقاد شدید رقیبان انتخاباتیش قرار گرفته است 15 دقیقه وقت می دهد تا به گفته خود احمدی نژاد به توهین های رقیبانش پاسخ بگوید.
این تصمیم تلویزیون دولتی ایران را طرفداران نامزدهای دیگر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی به عدالتی خواندند. حالا بسیاری ها حدس میزنند که با وجود تلاش های محمود احمدی نژاد برای حمایت از سیاست هایش دیگر احتمالا مردم ایران به او شانس دیگر نخواهد داد. دیروز طاهر سفر همکار ما در این باره صحبت داشت با عباس جوادی تحلیلگر امور سیاسی ایران در رادیو آزادی و از او پرسید که تا چه حد امکان دارد که محمود احمدی نژاد در انتخابات امسال شکست خورد.
دو شرط هست که میتوند پیروزی رقیب مخالف احمدی نژاد رو تضمین کند. یک اینکه هرچی بیشتر آدم ها بیان آواز دهند، یک دوم اینکه در آواز دهی آنقدری که از ترس میرود و واهمه هست که با آوازها رو عوض کنند به اون درجه ای که شک و شبه هست نشود، حداقل در حدی باشد که قابل تحمل باشد. هر دوی اینها هنوز باز است و معلوم نیست که اول مردم چقدر می آیند آواز دهند، دوم آیا بغل کاری می شود. یک دو اونچه که مردم رو می جنباند و به کوچه می آرد باعث می شود که بیشتر بیاین رأی بدهند، همشون در این نکته اتفاق نظر دارند که احمدی نژاد باید برود، به خاطر اینکه وضع اقتصادی رو بسیار آشفته کرده است. ایران با وجود اینکه یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت است، هنوز 40% بنزین خودش از بیرون وارد میکنند، چون که امکانات تصفیه بنزین نفت رو ندارند. اینفلاسیون طبق ارقام خود بانک مرکزی ایران 25% است، بیکاری 20% است. مردم از این ناراحتند و از نظر اینکه ایران به عنوان کشور بزرگ و قوی منطقه اون جا و مکانی که در جامعه بین المللی باید داشته باشد ندارد.
اما شما گفتید حضور زیادی مردم در انتخابات میتواند سبب شکستی محمود احمدی نژاد شود. آیا اون بحث های تیز و تنده که احمدی نژاد و مخصوصا موسوی داشتند هیچ تأثیر داشت؟ که
چند درصد بسیار تأثیر داشت، مخصوصا و مخصوص دوتا، به نظر من دوتا فاکتور خیلی مهم بود در این چیز. برای اولین بار هیچ کس از ایرانی ها باور کردن نمیخواست که دبات زنده در تلویزیون هر کدام یعنی 90 دقیقه شما میشینید میگوید که اینا چی میگن و تندی و تیزی دبات ها و اینکه طرف ها همدیگر رو با چیزهای اتهام متهم کردن که در دو ماه پیش، اگر من اونجا هم نوشتم، اگر دو ماه پیش یک روزنامه اینو می نوشت دفعتن اون آدم و نویسندش و سردبیرش و چاپچیش و فروشندش و بینندش و هرچی، اونی که اونو حمل میکنه، جیبش هست، سومکاش هست، غیر اون روزنامه رو، صد درصد کاری میکردن، به حبس مینداختن، این کاری دادگاه میکشوندن و غیره. حالا کسایی که سالها مسئول جمهوری اسلامی بودن برای 30 سال، هم خودشون متهم شدن با فسادکاری و رشوه‌خواری و خیشتن بازی و بگوییم نپوتیزم، و این انگیزنده بیشتر برای آمدن برای رأی دادن بود. یک دوم این که به نظر من در ایران اینترنت، وبسایت‌های مختلف، شما تصور کنید که بعضی چیزها رو، ویدیوها رو و یا مقاله ها رو که در ایران نمیمانند که اینا رو پخش کنن، اینا همه دارن در ایران، چون که از طریق اینترنت دارن پخش میکنن، با همدیگر نشان میدهن، با همدیگر بحث میکنن، اینو دیگه پیش اینا نمیشد کرد.
طور شما در اون شرح خود گفتید از ایران برای اون خوب است که از اون هر گونه سورپرایز میتوان انتظار داشت، و این رو هم میتوان انتظار داشت که محمود احمدی نژاد برای 4 سال دیگر رئیس جمهوری ایران بشود.
من فکر میکنم که محمود احمدی نژاد میرود. حالا شما تصور کنید که دوباره انتخاب شد، حالا دور اول که گمان میرود که نشود، احتمالاً این میماند برای هفته آینده روز جمعه، ولی اگر به فرض شد حالا یا این هفته یا هفته آینده انتخاب شد، به نظرم اون یخ شکسته است دیگر. یعنی چیزی که از زبان دهان احمدی نژاد یا کسای دیگر بیرون می آید، این دیگر اون اعتبار 100% در نظر مردم قبلی که داشت دیگر، یعنی چون اون پرستیج و ایمیج و حیثیت و اعتبار قبلی هم احمدی نژاد و هم دیگران که در رأس این هرم قدرت هستن از بین رفته است.
گفتگوی بود با عباس جوادی، تحلیلگری امور سیاسی ایران در رادیوی آزادی.
شنونده محترم مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود، و حالا باز برمیگردیم به تاجیکستان و این گزارش. مجلس نمایندگان تاجیکستان به خاطر از یک نوع مالیات آزاد کردن کارخانه عظیمترین تولید آلومینیوم در کشور، یعنی تالکا، به بودجه سال روان تغییرات وارد کرد. کارخانه مذکور که بر اثر بحران جهانی اقتصادی رنج میکشد و در 3 ماه اول همین سال نظر به سال گذشته 14,000 تن کمتر آلومینیوم تولید کرده است، یک داستان دور و دراز دادگاهی داشت و اصلاح بودجه هم به آن داستان ربط دارد.
بله، داستان ماجرای دادگاهی تالکا و شرکت انسول. برای حل ماجرای دادگاهی به نفع تالکا که با شرکت میانروی انسال بحث داشت، حکومت تاجیکستان نه کمتر از $100 میلیون مصرف کرده است. اکنون بر اساس قرار وکیلان مردمی، شرکت تالکا را از پرداخت $2 میلیون مالیات آزاد کرده اند. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
پیشنهاد آزاد کردن شرکت تالکا از پرداخت مالیات برای درآمدهای از مرافع دادگاهی در شهر لندن بریتانیای کبیر به دست آمده در بودجه سال 2009 از سوی حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. وکیلان مجلس نمایندگان بدون بحث و بررسی پیشنهاد مذکور را پذیرفتند که در نتیجه شرکت تالکا از پرداخت $2 میلیون به خزینه دولت آزاد می شود. سفر علی گولوف، عضو کمیته اقتصاد و بودجه در مجلس نمایندگان تاجیکستان، گفت که در نتیجه سازش حاصل شده در دادگاه لندن میان شرکت تالکا و شریکان تجارتی پیشین آن، شرکت انسول و هامر، شرکت تالکا بیش از $11 میلیون درآمد به دست آورد، ولی به این دلیل که عین زمان این شرکت با وضع بدی اقتصادی و مالی روبرو است، حکومت راضی شد که از این مبلغ مالیات نستاند.
در اساس همین سازشنامه، درآمدهایی که به دست آورده می شود از اندوز آزاد کرده شد، برای همین تغییرات به بودجه دولتی وارد کرده شد.
در همین حال شادش عبدالوف، رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و نماینده این حزب در پارلمان کشور، که بارها از فعالیت‌های شرکت تالکا و ناشفافی‌ها در آن انتقاد کرده است، از مالیات آزاد کردن شرکت تالکا در زمینه مبلغ به دست آمده را یک اقدام درست ارزیابی کرد.
این مالیات در حدود $11 میلیون به درآمد کارخانه، درآمد فقط پولکی نیست، یک قسم درآمد از روی معلوماتی که رهبریت شرکت آلومینیوم تاجیک داد، پول کردیت تاری همچون قرض در حسابات این چیز مانده بود برگردانده شد به واسطه سود در اینجا حاضر به طور بازپس این اندازبندی کردن این باز هم به ضرر کارخانه دولتی هست
مباحثات دادگاهی میان شرکت تالکا و شرکت انسال در دادگاه لندن از سال 2005 تا سال 2008 ادامه داشت در ماه نوامبر سال 2008 هر دو جانب به سازش دست یافتند و محاکمه دادگاهی با همین به انجام رسید دادستانی کلی تاجیکستان نیز اعلام کرد که من بعد رهبریت شرکت تالکا و رئیس سابق کارخانه ارزیز در نزد قانون جوابگر نیستند گفته می شود تنها مصارف تالکا برای وکیلان دفاعش در این محاکمه بیش از 140 میلیون دلار را تشکیل داده است تا حالا معلوم نشده است که جانب انسال با چه شرایطی از ادامه مرافعه دادگاهی دست کشیده است اما رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و از منتقدان سیاست های حکومت تاجیکستان معتقد است که پرداخت تالکا در برابر انسال به مراتب بیشتر است
اگر که حجم بحث چند پول باشد در دوام مثال 3 سال 4 سال مثال بررسی مرافع سودی در اینجا نه کمتر از 20-30 فویز همین حجم بحث مثال مرافع سودی همین گونه خرج کرده شود به این یگون مرافع گذرانده نمیشه
زمینان تنها شرکت تالکا نیست که توانسته باشد از امتیازات ویژه توسط حکومت و پارلمان برخوردار شده است قبلا نیز چنین امتیازات به شرکت مشترک تاجیکی و ایرانی تاج ایران برای وارد کردن قسم‌های احتیاطی به تراکتورها از خارجه و حکومت شهر دوشنبه جهت ساختمان باغ استاد رودکی در مرکز شهر که قسمی از محصولاتش را از خارجه دسترس کرده بود داده شده است و پارلمان با پیشنهاد حکومت کشور در این موارد هم شرکت تاج ایران و هم حکومت پایتخت را از پرداخت برخی از مالیات و باج گمرکی آزاد کرده بود عبدالقیوم قیومزاد رادیو آزادی دوشنبه
آزاد کردن شرکت تالکا از پرداخت 2 میلیون دلار مالیات ضمناً وزارت مالیه تاجیکستان در گزارش رسمی درباره فعالیت 3 ماهه شرکت تالکا نوشته است که بر اثر بحران مالی کارخانه تقریباً 14 میلیون دلار زیان دیده است وزارت مالیه میگوید برای تولید 1 تن آلومینی 2000 دلار مصرف می شود در حالی که قیمت آلومینی در بازار جهانی به 1300 دلار پایان آمده است.
برنامه های بامدادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاهی 31, 22 و 19 متر همچنین در محوره هدبیرد و در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org رادیوی آزادی خبر و نظر از 4 گوشه تاجیکستان و جهان
یک گزارش دیگر اقتصادی
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید حجم مواد غذایی وارداتی به تاجیکستان 50% را تشکیل میکند اما اقتصاددانهای تاجیک میگویند این رقمی درست نیست و بازارهای کشور را دلیل میآورند که در آنها مواد غذایی داخلی کم به نظر میرسد
تاجیکستان تا چه حد میتواند خود را با مواد غذایی تامین کند پاسخ این سوال در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه
مقامات فاو یا مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد از کشورهای جهان دعوت کرده است برای اصلاحات سیستم تجارت جهانی که به بالا رفتن قیمت مواد غذایی در جهان منجر شده است تلاش کنند ژاک دیوف مدیر عامل مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد اخیراً در همایش سن پترزبورگ که وزیران کشاورزی و نمایندگان 50 دولت جهان شرکت داشت به تامین امنیت غذایی تاکید کرد و گفت که از سال 2006 تا بدین سو قیمت مواد غذایی در بازارها 60% بالا رفته است از جمله قیمت گندم 2 برابر افزوده است آیا تاجیکستان در سال 2009 که به دنبال بحران مالی جهانی به بحران عمیق اقتصادی روبروست از چنگ بحران غذایی رها شده است؟ انور لطیفوف سردار کاتبات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در گفتگو با رادیوی آزادی در پاسخ به این سوال گفت
قبول برنامه تامین امنیت ازخواری مملکت این کم کردن وابستگی بازار استعماری جمهوری تاجیکستان از واردات محصولات آن مال و محصولاتی است که در جمهوری تاجیکستان امکانیت پرورش کردن و استحصال کردن آنها هست و همزمان مقدار زیادی زمینهایی که امروز مورد استفاده قرار نمیگیرند باید این زمینها را بیشتر استفاده کنیم و این هم برای پیداشوی جایهای نوی کاری مساعدت کند از یک طرف از طرف دیگر این امنیتی ازخواری مملکت را تامین میکند.
از انور لطیفوف پرسیدم که وضع واردات و صادرات در حال حاضر نسبت به سال گذشته تغییر یافته است و ای گفت
اگر در همین دوره سال گذشته در بازار استعمالی مملکت زیاده از 63% مال و محصولاتی که در بازار استعمالی فروخته می شود محصولات وارداتی باشند پس از روی معلومات های پیشکی که امروز ما در دست داریم امروز این نشان دهنده همگی 50% را تشکیل می دهد.
این در حال است که حجم واردات مواد غذایی در سال گذشته و 5 ماه سال جاری 3 برابر نسبت به صادرات زیاد شده است و بر اساس پژوهش اینستیتوت اقتصادی وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان 70% مواد اصلی غذایی گوشت، روغن، محصولات شیری، قنادی و غیره را از خارج وارد میکند. به گفته پروفسور حاجی محمد عمروف رئیس بخش اقتصاد مهتر یا ماکرو اکونومیکای اینستیتوت پژوهش اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اگر ارقام ارائه کرده وزارت رشد اقتصاد واقعیت می داشت قیمت مواد غذایی به خصوص میوه‌جات و سبزیجات در بازارهای داخلی به این حد بالا نمی رفت.
در تاجیکستان امکانات های خیلی خوبی و خرجات کم استحصال کردنی همه اون چیز وجود دارد که برای نگاه داشتن ارگانیزم انسان ضرور می باشند. اما این امکانات ها مورد استفاده قرار نگرفتند.
به اعتقاد پروفسور عمروف برنامه امنیت غذایی تاجیکستان امسالی برنامه های واقعی غذایی کشورهای منطقه نیست.
نوابسته با اون که برنامه هست یا نیست در دوره حاضره مسائل امنیت ازوقوی خیلی و خیلی مرکب گشته استوده است. مرکب گشتن مسائل امنیت ازوقوی پیش از همه در بالا رفتن نرخ ها عکس خود رو میابد.
بر اساس معیارهای بین المللی امنیت غذایی کشور تامین است که این کشور بیش از 70% مواد اصلی غذایی را در داخل تولید کند. در حالی که به گفته وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان 50% مواد غذایی را از خارج وارد میکند، این جمهوری امنیت غذایی ندارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان به امکانات های تاجیکستان در تأمین بازار داخلی با مواد خودی.
بعد از ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
هر
داری دنیا.
یادآور میشویم که شما برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل متحد طرح‌های امداد خود را برای تاجیکستان به تصویب رساند و آن در 5 سال آینده 28 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد.
نشریه های تاجیکستان در شماره امروزی خود چی می نویسند؟ نگاه به مطالب این نشریه ها.
و امروز در نیویورک 20 جشنواره فیلم های مربوط به حقوق بشر به کار آغاز می کند. در نیویورک جلسه سالانه شورای اجرایی بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برگزار شد. برنامه های این سازمان برای 16 کشور از جمله طرح های یونیسف در تاجیکستان برای سالهای 2010 تا 2015 به تصویب رسید. برای اجرای بخشی تاجیکستانی این برنامه 28 میلیون دلار در نظر گرفته شده است.
سمت های اساسی برنامه با استراتژی رشد ملی تاجیکستان، استراتژی کاهش سطح کم‌بزاعتی و دیگر برنامه های حکومتی این کشور هماهنگ ساخته شدند. در این باره نمایندگی تاجیکستان در سازمان ملل متحد بر رادیو آزادی در نیویورک خبر داد. در این باره لطیفی لطیفی خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک گزارش می‌دهد.
دیروز 10 ایون جلسه سالانه شروع اجرایی بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یا خود یونیسف در نیویورک برپا شد. در قطار 16 کشور دیگر اینچنین برنامه بنیاد یونیسف برای تاجیکستان برای سالهای 2010-2015 به تصویب رسید. برای اجرای بخش تاجیکستانی این برنامه 28 میلیون دلار آمریکایی در نظر گرفته شده است. سمت‌های اساسی برنامه با استراتژی رشد ملی تاجیکستان، استراتژی کاهش سطح کم‌بزاعتی و دیگر برنامه‌های حکومتی آن کشور هماهنگ ساخته شدند. سفیر تاجیکستان در سازمان ملل متحد سیروج الدین اسلف در صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که جانب تاجیکستانی با پیشنویسی طرح برنامه پیشنهادهای خود را اضافه کرده است و به ویژه گفت:
دیگر پیشنهادها رو که از وزارت تندرستی و دیگر ساختارهای دولتی جمهوری گرفته‌ایم برای بررسی پیشنهاد شروع اجرای این بنیاد ارائه کردیم. در برآمد خود ما همچنان قید کردیم که مسئله های حفظ مادر و کودک، بهبودسازی ساحه معارف، عموماً بهبودسازی ساحه تندرستی سمت های افضلیت‌ناک سیاست داخلی کشورمان بوده. برای حل آنها و دیگر مسئله های اجتماعی جمهوری زیاده از 44% بودجه کشور روانه کرده شده است.
سفیر تاجیکستان افزود که همچنان برنامه های دولتی مشخص برای هر کدام سمتی برنامه یونیسف به ویژه استراتژی رشد سلامتی کودکان و نورسان در دوره تا سال 2015 نقشه ملی چوربینی ها دایر به حفظ سلامتی مادران در دوره تا سال 2015 و دیگر برنامه های دولتی اجرا شده استودند. با گفته آقای اسلف این سمت ها از همه سمت های دقت جلب کننده و مبلغ طلب فعالیت حکومت باقی میمونند. سبب این در آن است که تمام دیگر مشکل های اقتصادی، آذوقوی، انرژتیکی با علاوه آفات های طبیعی پیش از همه صد راه حل مسئله های اجتماعی شده از یک طرف مشکل های علاوگی ایجاد میکنند و از دیگر جانب حکومت مجبور میشود مبلغ های زیادی را که برای حل این مسئله های اجتماعی تعیین شدند برای برطرف سازی مشکل های مذکور سفر بر نماید. با همین خاطر هم میگوید سفیر تاجیکستان کشورش با یاری علاوگی نهادهای بین المللی نیازمند است. آقای اسلف گفت:
ما با شورای اجرایی یونیسف پیشنهاد نمودیم که در برابر اجرایش برنامه تصدیق شده برای خزینه ها باید خزینه ها یا خود فوندی علاوگی برای حل مسئله های وابسته به حفظ کودکان، صحتی مادر و کودک و دشواری هایی که در نتیجه آفات طبیعی و مشکلات های نارسایی برق، مشکلات های وابسته به بحران اقتصادی پیدا می شوند روانه کرده شوند.
سفیر تاجیکستان خبر داد که اکثریت اعضای شورای اجرایی بنیاد کودکان سازمان ملل متحد این پیشنهاد تاجیکستان را دستگیری کردند و با کاتبات یونیسف دستور داده شد که منبعت هماهنگ سازی فعالیت کشورهای سرمایه‌گذار و سازمان‌های بین‌المللی را جهت اجرای این پیشنهاد و انجام برنامه یونیسف در تاجیکستان را تقویت بخشند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تصویب کمک‌های یونیسف به تاجیکستان. امروز اکثر نشریه های تاجیکستان به تب رسیدند. حالا ببینیم این نشریه ها در شماره امروزی خود بیشتر به چه مسئله ها توجه کردند.
هفته نومه از یپلیوس در مطلب تحت عنوان شیرخان سلیمزاده به دستگاه رفت. از جمله در این مورد نیز صحبت کرده است که آیا تغییرات های اخیر کادری در تاجیکستان چرا به وقوع پیوستند؟ کارشناسان روی مخالفت آژانس مبارزه بر مواد مخدر که سرورش شیرخان سلیمزاده مشاور حقوقی رئیس جمهوری تاجیکستان تعیین شد و دادستان کل نیز صحبت میکنند. از جمله کارشناسان گفتند شیرخان سلیمزاده مؤلف قانون دادستانی است و طبق این قانون نو کارمندان آژانس میتوانند کارمندان دادستانی را نیز به جوابگری کشند و شروع از 1 ژانویه سال آینده سانکسیا برای بازداشت نیز به صلاحیت دادگاه میگذرد. کارشناسان همچنین گفتند تغییرات های اخیر کادری در تاجیکستان به اصلاحات نو در ساحه حقوق بستگی دارد و تغییرات ها هم در حال رخ میدهند که اینستیتوت اومبودسمن به کار شروع میکند و سال آینده پارلمان نو هم روی کار خواهد آمد.
در مصاحبه با نشریه از یپلیوس دولت علی دولتوف معاون اولی رئیس حزب خلق دموکراتی که سروری آن را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بر عهده دارد گفته است که ضرورت با رئیس جمهور مخصوص ملاقات کردن احزاب سیاسی وجود ندارد. در این مصاحبه همچنین آمده است احزاب مخالف حکومت هنوز خود را یک نیروی جدی محرک و سازنده نشان نداده اند.
هفته‌نامه آزادگان در مطلب تحت عنوان جنگ های آینده آسیای میانه، آسیای مرکزی از وادی فرغانه شروع می شود نوشته است رسانه های غربی وقت های اخیر به وادی فرغانه توجه بیشتر ظاهر کردند و این وادی را که 3 کشور تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان را وصل می کند همچون یک منطقه نزاخیز بررسی می کند. مؤلف مطلب می نویسد در رسانه های غرب هرچی بیشتر پیدا شدن مطالب درباره نزاخیزی وادی فرغانه آینده است که برای منطقه پیشبینی می شود و یک تحلیل های سرسری نیستند.
هفته‌نامه فرج نیز تحت عنوان جنگ در آسیای مرکزی مطلب نشر کرده است و در آن از احتمال خیستنی نیزه‌ها در این زمینه تحلیل می نویسد. مؤلف می گوید به خاطر جلوگیری از چنین نیزه‌ها با نظرداشت منافع جمهوری های کوهستانی سر نظام موجوده و تقسیمات آب در منطقه تجدید نظر شود.
در مطلب دیگری هفته‌نامه آزادگان محمد شریف مدزاده رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که به همین نزدیکی از پارلمان استعفا داده بود نوشته است قرار کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان در مورد بجای او قبول نکردن نماینده دیگر حزب را قرار سیاسی ارزیابی کرده از مسئولین خواسته است طبق قوانین کشور کار کنند.
نگاه بود به نوشته های شماره های امروزی نشریه های تاجیکستان که در دوشنبه چاپ شدند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و شنونده ارجمند حالا با همکارمان افراسیاب سلطان در سامانه رادیو آزادی در دوشنبه نظر می افکنیم به نوشته های خوانندگان این سامانه در یک شبانه روزی گذشته.
دوام امروز در مرکز توجه خوانندگان سامانه رادیو موضوع تظاهرات اعتراضی دانشجویان تاجیک مقیم بریتانیا علیه نژاد پرستی در روسیه بود. در این موضوع مدینه نوشته است که از این تصمیم دانشجویان تاجیک خیلی روح بلند شده است. خنجر از دوشنبه گفته است اگر همه تاجیک ها مثل این جوانان مقیم بریتانیا بیدار می بودند مناسبت نسبت ما در خارج دیگر می بود. خواننده از چین بر این نظر است که این تظاهرات باید خیلی پیشتر صورت می گرفت و نه فقط در شهر لندن بلکه در برلین، واشنگتن و دیگر شهرهای اروپایی و همچنین در نزد بنای سازمان ملل. یک نفر دیگر نوشته است که چنین تظاهرات میبایست در نزد سفارت روسیه در تاجیکستان و یا در خود روسیه صورت میگرفت. صاحب از شهر دبی از این اقدام جوانان تاجیک اظهار خوشحالی کرده است، ولی گفته است این مشکل باید در سطح دولتی حل شود و پیش از همه سفارت تاجیکستان باید حمایتگر حقوق های مردم کشورش باشد. خواننده دیگری که خود را شمشیر نامیده است میگوید من هم زمان مهاجر بودم و از اعمال نجات پرستان روس با خبرم. خوب می بود که ما تاجیک ها در یک جایگی از حقوق های خود در خارج دفاع میکردیم. نفری دیگری ابراز امیدواری کرده است که این تظاهرات شاید توجه جامعه جهانی را به وضع مهاجران کاری در روسیه جلب کند و کشتار و تعقیب آنها کمتر شود. ظفر از دوشنبه میگوید در این زمینه احتیاط باید کرد که چنین تصمیم ها به بازی های سیاسی تبدیل نیابند. محمود از شهرتوز نوشته است که من طرفدار این گونه حرکت ها هستم، اما پیش از همه این وظیفه حکومت تاجیکستان است که باید مردم تاجیک را سرپرستی نماید. حافظ از لندن در بحثگاه موضوع خبر داده است که جوانان تاجیک تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان و ایران در حال گرد هم آمدن در محل تظاهرات هستند. دولت از لندن که یکی از تشبثکاران این تظاهرات بوده است نوشته است که مقصد اساسی ما تنها جلب توجه رهبران روسیه به مشکلات مهاجران کاری میباشد.
افراسیاب سلطان همکار ما در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بود که به نوشته های خوانندگان این سامانه مرور میکرد.
شنوندگان گرامی، اگر شما نیز نظری یا اندیشه دارید میتوانید با این نشانی به ما مراجعه کنید.
www.ozodi.org و برنامه را ادامه میدهیم. امروز در نیویورک 20 جشنواره فیلم های مربوط به حقوق بشر به کار آغاز میکند. در این جشنواره برای هواداران و کارشناسان فیلم سازان 17 کشور فیلم های خود را آورده اند. در مجموع در جشنواره 32 فیلم به نمایش می درآید.
در این باره گزارش داریم از لطیفی خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک.
امروز در نیویورک 20 جشنواره بین المللی فیلم های سازمان حامی حقوق بشر Human Rights Watch آغاز می شود. مثل هر وقت در چارچوب این جشنواره فیلم های بخشیده به موضوع های مبرم اجتماعی، نظیر پایمال حقوق انسان، محدودسازی آزادی های شهروندان، عدم برابری میان مرد و زن، پدیده های ملتگرایی و بیگانه ستیزی نمایش خواهند شد. برای شرکت در این سبقت فرهنگی فیلم سازان از 17 کشور محصول کاریشان را آوردند. فیلم های جشنواره در کیناتئاترهای نیویورک از 11 تا 25 ایون به تماشابینان پیشکش می شوند. امسال در این آزمون 32 فیلم حجتی و بدیهی کوتاه و مکمل شرکت میکنند. میان فیلم ها محصول کار کارگردان هوانا مارکینگ نیز هست که از دو کشور افغانستان و بریتانیا نمایندگی میکند. فیلم حجتی این کارگردان ستاره افغانی عنوان دارد و درباره یک آزمون هنری تلویزیونی افغان نقل میکند. ستاره های نوبرآمد این کشور جنگ زده هر دفعه که به صحنه میبرایند حیاتشان را در خطر میگذارند، چون که سرودن سرود و اجرایش موسیقی از جانب بعضی افراد متعصب همچون کفر محسوب شده میتواند سبب قتل آوازخوان گردد. فیلم دیگر فور ترانزیت را کارگردان فلسطینی هنی ابو اسد به نوار گرفته است. این نقل درباره یک راننده تاکسی که مسافرانش را از خط مسیر روم الله بیت المقدس با ماشینش میکشاند. مسافران وی آدمان ساده و معروفند و همه آنها همراه با وی راههای تخریب شده، تفتیش نظامیان و دیگر مشکل های موجوده در منطقه های اشغال شده فلسطینی و اسرائیل را اثر میگذارونند. کارگردان ماشا نیکنوا از هلند فیلم خود را درباره سابق قهرمان جهان در شطرنج و فعلا سیاستمدار مخالف روسیه گاری کاسپاروف در آتش مقدس انقلاب نامیده است. عکسبرداران همیشه کاسپاروف را در بالای میز شطرنج آغشته به فکر عکسبرداری میکنند، گویا وی در نبرد عقیدوی است. اما حالا نیروها نابرابرند، چون که رقیبش ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه میباشد. فیلم بعدی کارگردان افغانی برمک اکرم با چای افغان درباره آن که چطور یک زن افغان فرزند نورسش را در تاکسی پرداخته می رود و راننده تاکسی خالد با جستجوی وی مشغول است. سازمان دهندگان جشنواره می گویند که در انتخاب فیلم ها محض به موضوع های داغ زندگی مردم عادی توجه خاصه ظاهر می کردند. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
و شنوندگان گرامی، با همین گزارش ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با امید کامیابی شما با پایان میبریم.
بعد از یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز و علم و فناوری به شما پیشکش خواهند شد. با ما باشید.